رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام ها و درود های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. سریا شهابی را امشب در برنامه‌مون با خودمون داریم که در رابطه با توافق اخیر ایران با کشورهای پنجره عراق یک مصاحبه خواهیم داشت. بعد از 4 روز مذاکره ایران با کشورهای پنجره عراق یک، روز یکشنبه توافقنامه امضا شد که سرتیتر اکثر مدیاها و رسانه‌های داخلی و خارجی شد. سران کشورهای مختلفی در این زمینه اظهار نظر کردند. در ایران خود خامنه ای، فرماندهان سپاه، رفسنجانی، نقدی، رئیس بسیج، جواد آملی از مراجع تقلید و بسیاری دیگر از سران نظام اعلام پیروزی و خوشنودی کردند. بسیاری از سران کشورهای خارجی هم همچنین در این زمینه اظهار نظر کردند. از بان کی مون گرفته اوباما، دیوید کامرون، سوزان رایس، لوران فابیوز وزیر امور خارجه فرانسه و گیدو وسترولن وزیر خارجه آلمان به علاوه کشورهای منطقه در این زمینه اظهار نظر کردن و البته اینو گامی در زمینه موفقیت پروژه هاشون و سیاست هاشون در منطقه خاورمیانه دونستن. تحلیلگران متعددی هم در میدیاها ظاهر شدن که اکثریت غریبه به اتفاق آنها ابراز خوشنودی میکردن از این توافق. تعدادی هم این توافق رو نشونه ضعف جمهوری اسلامی قلمداد کردن و اونو به نوشیدن دومین جام زهر جمهوری اسلامی تعبیر کردن. از این ور هم این توافق به کام درصد قابل توجهی از اپوزیسیون حامی تحریم و جنگ خوش نیومد. در این میون هم تعدادی از زاویه طبقاتی و منافع طبقه کارگر به این مذاکرات و توافق نگاه کرده و اونو تحلیل کرده. سریا شهابی، دیدگاه شما نسبت به این مذاکرات و توافق چگونه است و به نظرتون آیا این مذاکره واقعا فقط بستر مسئله اتمی بوده؟
اجازه بدید من در مورد قسمت آخر صحبتتون اظهار نظر کنم و بعد در مورد اینکه این نشانه ضعف یا نیست صحبت کوتاهی داشته باشم. ظاهرا این توافقات بر سر کنترل دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمیه و توافقی که کردن این هستش که بیشتر از 5% غنی سازی نکنه و به تدریج تحریم ها رو به اصطلاح کاهش بدن و طی 6 ماه بر حال این تلاش ها رو بکنن و مراجع بین المللی اجازه داشته باشن که مستقیما دیدار بکنن و کنترل بکنن تولید روی اتمی رو توی ایران. این ظاهر قضیه است. مسئله نه بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به اسلحه اتمیه، نه مسئله امنیت جهانه و نه مسئله حقوق بشره. مسئله تغییراتی هست که توی خاورمیانه صورت گرفته و تغییر آرایش و توازن جدیدی از بین نیروهای بین المللی و نیروهای منطقه‌ای در خاورمیانه هست. این که امروز این شرایط فراهم میشه مستقیما برمیگرده به موقعیت دولت آمریکا در خاورمیانه و مشخصا بنبستی که دیگه در مسئله سوریه خودش رو بیشتر از هر چیز نشون داد. عدم شکست‌های سیاسی میلیتاریسم غرب در عراق، در سوریه، در لیبی و در هر جایی که تو خاورمیانه دخالت کردن، تاکید میکنم شکست‌های سیاسی و نه الزاماً پیشروی‌های نظامی، اینها دولت اوباما رو علاوه بر مشکلات داخلی که داشت از نظر بین المللی در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار داد و عملا ماشین میلیتاریسم غرب به گل نشست. این باعث شد که اینها آماده مذاکره باشند با نیروهایی که در منطقه به حساب خودشون و محاسبات خودشون دولت‌هایی هستند که تونن در ایجاد درجه‌ای از به اصطلاح ثبات در منطقه خاورمیانه نقش ایفا بکنن. جمهوری اسلامی اونها یکی از جمهوری اسلامی ایران یکی از این نیروها هست که پیشرویش در عراق و نقشی که توی خاورمیانه داشت در حمایت از جریاناتی که به اصطلاح در مقابل سیاست‌های آمریکا عمل می‌کردن، به هر حال توی همچین فرصتی رو فراهم کرد. به علاوه توی ایران مسئله تحریم های اقتصادی فشارهای خیلی خیلی زیادی رو به اقتصاد ایران وارد کرده بود. جمهوری اسلامی همیشه میخواست با غرب مذاکره بکنه، به دلایل مختلف این به تعویق افتاده بود، منتها موقعیتی که آمریکا توی خاورمیانه پیدا کرد این امکان رو فراهم کرد. داستان بر سر این هستش که خاورمیانه رو چطوری اداره بکنن و جمهوری اسلامی بازی داده شده، جمهوری اسلامی بازی داده شده و در مقابل به اصطلاح تحرکات دستجاتی مثل القاعده و سلفی ها و اینها، اینا تکیهشون بر روی دولت هایی هستش که دولت هایی هستن با ارتش های بزرگ و که بتونن در راستای به اصطلاح یا نه در راستا حداقل همسو با سیاست های بورژوازی جهانی که در رأسش آمریکا هست بتونن به اصطلاح خاورمیانه رو مدیریت بکنن. طبعا این مدیریت و ایجاد ثبات در مقابل فقط دستجات ارتجایی نیست، در مقابل انقلابات هم هست، در مقابل تحرکات اعتراضی هم هست و القاعده و سلفی ها و انواع اقسام دستجاتی که توی این دعوا طرف یکی از ارتجاهای منطقه از عربستان و قطر و ترکیه و اینا رو می گرفتن، اینا رو مهار کنن، افسار بزنن. طبعا به موقع خودش این دولت ها هر از هر کدوم از اینا میتونن استفاده های خودشون رو بکنن، ولی این دولت ایران باشه که در کنار به هر حال دوبر غربی توی خاورمیانه نقشی ایفا میکنه، این ماحصلی هستش که ازش انتظار میره. خود طبعا در این راستا عامل تحریم ها که فشاری بود برای جمهوری اسلامی برای همسو کردنش با سیاست های غرب در خاورمیانه این رو کاهش میدن.
بله، چه تأثیرات این توافق در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی جامعه میتونه داشته باشه؟ به نظرتون آیا این تغییری میتونه ایجاد کنه و تأثیری میتونه داشته باشه این توافق؟
تأثیر که حتما ایجاد میکنه. اولین تأثیرش بالاخره یه به درجه مهار گرونی بوده و تحریم های اقتصادی الان بالاخره در موردش صحبت هست که چقدر کاهش پیدا بکنه چقدر نکنه، ولی بلافاصله نرخ ریال در مقابل دلار بالا رفته. این یعنی این که بالاخره ایران با دلار معامله میکنه و به درجه تورم مهار میشه، به درجه تورم رو مهار کردن، از گفته میشه از 40 خورده درصد به 40 به 30 خورده درصد رسیده. تحریم ها بیشتر از هر کس فشارش روی اکثریت محروم جامعه ایران بوده، به درجه که تخفیف پیدا بکنه طبعا این اثرات مستقیم اقتصادی رو داره، منتها بیشتر از این کنار رفتن بهانه جنگ با آمریکا، کنار رفتن بهانه دشمنی با اسرائیل و شیطان بزرگ، فضایی از امکان تعرض و امکان تحرک رو به وجود میاره. همین الان ما شاهد اعتراضات کارگری وسیعی هستیم. این شرایط ناشی از به اصطلاح الطاف دولت روحانی نیست، ناشی از کنار رفتن ابزار و حربه هایی هستش که تاریخاً مردم رو به وسیله اون حربه ها ساکت نگه داشتن. طبعا تلاش میکنن که این حربه جدیدی رو که فرصت بدید به دولت اعتدال و دولت امروز، این دولت جدید دولت قبلی ورشکسته بوده و خراب کار کرده و فرصت بدید، این حربه رو میخوان جای حربه جنگ با آمریکا و به اصطلاح اسرائیل بکنن و مردم رو ساکت بکنن. من تا تاثیرات بلاواسطه اقتصادش این هستش که فشار تحریم ها به درجه گرونی رو مهار میکنه، تورم رو مهار میکنه و فشار افسار گسیخته ای که روی بخش محروم جامعه ایران بود رو کاهش میده. ما شاهد این بودیم، صحبت از این هست که در تهران 20% کارگران استان تهران بیکار شدن و در دور گذشته 100 هزار کارگر بیکار شده. طبعا روند مخرب به درجه زیادی متوقف میشه، اما بیشتر از این چه تغییراتی خواهد کرد برمیگرده به استفاده‌ای که جنبش‌های اعتراضی، جنبش طبقه کارگر، جنبش زنان و جنبش جوانانی که جویای کار، رفاه و آزادی هستن چطوری از این شرایط استفاده بکنن. به هر حال ما صحبت از این کردیم که این شرایط برای طرح مطالبات، برای پیشروی جنبش‌های اعتراضی خیلی خیلی مناسب تر از شرایط تحریم اقتصادی و جنگ و خطر خطر حمله نظامی هست. منتها مناسب تر بودنش به این معنی نیستش که گویا دولت روحانی آزادی های سیاسی میده و یا رفاهی برای بخش محروم جامعه فراهم میکنه. به این معنی هستش که توازن قوا تغییر میکنه و بخش های محروم جامعه طبقه کارگر در موقعیت مناسب تری برای طرح مطالباتشون و برای پیشروی در مقابل سرکوب ها و در مقابل فقر فزاینده که تحمیل شده در همچین شرایطی قرار میده.
بله، شما به مسئله بیکاری و فقر بعد از تحریم ها اشاره کردید، در حالی که به نظر بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیکاری و فقر ربطی به تحریم ها نداره و این از پیدایش و بعد به اومدن جمهوری اسلامی بوده بیکاری و فقر. نظر شما در این باره چیه؟ آیا اینطوری واقعا؟
ببینین، این به نظر من یکی از سطحی ترین و یکی از دل بخواه ترین تحلیل هایی که میشه داد. شما تو دور گذشته شاهد یکی پس از دیگری خوابیدن کارخونه ها بودید و بیکاری وسیع بودید. طبعا بیکاری و فقر منشأش خود نظام اقتصادی هست که حاکم است، منشأش سرمایه داریه، منتها با تحریم اقتصادی شما بستن راه مبادلات مالی و مبادلات کالا رو ببندید که البته بالاخره راهاش از جاهای دیگه پیدا کردن و به درجه زیادی ایران کاملا قطع نبود از اقتصاد جهانی. هیچ اقتصادی به تنهایی نمیتونه سوخت و ساز به اصطلاح خودکفایی داشته باشه. ضرباتی که به اقتصاد ایران در سر این تحریم ها خورد، کارخونه هایی که بسته شد و بیکاری وسیع تری که تحمیل شد مستقیما تاثیر این تحریم ها بود و به نظر من انکار این از یک دیدگاه خیلی سطحی و یک موضع گیری سیاسی در میاد تا یک واقعیت ابژکتیوی که تو جامعه است. ببینید، یه نقدی در مورد اقتصاد ایران هست که گویا تمام این مصائب و مشکلاتی که بخش محروم جامعه و به خصوص طبقه کارگر باش دست به گریبانه ناشی از مدیریت بد اقتصاد ایران، ناشی از مدیریت بد احتمالاً احمدی نژاد بوده یا مدیریت خوب رفسنجانی بوده یا مدیریت بهتر روحانی هست و به این دلیل که اقتصاد ایران یک اقتصاد به اصطلاح مافیایی، یک اقتصاد به قولی که الان خیلی مد شده راندخاره و تمام مصائب ناشی از اینه. اینطور نیست. شما تو کشورهای سرمایه‌داری دیگه که جمهوری اسلامی حاکم نیست، تو کشورهای آمریکای لاتین، تو کشورهای آسیای جنوب شرقی فساد، باندها و انحصارات بزرگ و مافیای اقتصادی بزرگی رو شاهد هستیم و فقر و بیکاری رو جزئی از نظام سرمایه‌داری هست. اینکه جمهوری اسلامی در شکاف‌های بین‌المللی در تحریم اقتصادی بالاخره اقتصاد رو یه جوری سازمان داده که خودش بتونه سر پا بمونه و خرج دستگاه دولتیش بکنه به اصطلاح، و یا نقش سپاه پاسداران که علاوه بر اینکه یک نیروی نظامی هست یک انحصار اقتصادی بزرگ هست، این رو تبدیل کردم به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد راندخاره، در واقع روی دیگه سکه این هستش که گویا در ایران اقتصاد خوب سرمایه‌داری داریم که جمهوری اسلامی اجازه ابراز وجود بهش نداده. جمهوری اسلامی مانع از این شده که سرمایه‌داری خوب و صنعتی و به اصطلاح غیر مافیایی و چیزی که اونا میگن راندخار، این امکان رشد داشته باشه. این نسخه، این یک اعتراض در اون خانوادگی خود بخشی از بورژوازی، این انتقاد روحانیه، انتقاد روحانی به احمدی نژاده که اقتصاد و مدیریت بد کرده و به اصطلاح اینجا سرمایه گذاری کرده یا اونجا سرمایه گذاری کرده. برای اکثریت محروم جامعه ایران، این که ثروتی که تو جامعه تولید میشه، سودی که تولید میشه، چطوری بین بخش‌های مختلف اقتصاد تقسیم میشه، بین بازار و تجارت و سرمایه مالی پولی تقسیم میشه یا بخشش به سرمایه صنعتی داده میشه، در زندگی اونا تأثیری نداره و سودی که بین خودشون چطور تقسیم میکنن حاصل از بهره کشی و حاصل از استثمار بخش اکثر جامعه کارکنان و به خصوص بیشتر از هر کسی حاصل استثمار طبقه کارگر هست. من میخوام بگم که این که میگن بخش تحریم ها موجب به اصطلاح ضربه به اقتصاد ایران نشده، موجب بیکاری نشده، این یک تحلیلی هست در مورد اقتصاد ایران که اقتصاد ایران رو اقتصاد سرمایه‌داری که بد اداره میشه، مدیریت بد داره و به جای به اصطلاح رشد صنعت یک اقتصاد راندخار رو سازمان دادن، این یه دعوای در اون خانوادگی هست، همچین چیزی نیست. توی ایران توی اقتصاد بسته ای که وجود داشته، سرمایه‌ای که حاصل از نفت بوده سرمایه گذاری شده، بخش بیشتر ثروتی که توی تولیدی که داره توی ایران صورت میگیره و درآمدی که داره حاصل میشه و بخش زیاد از ثروتی که نصیب بورژوازی ایران میشه حاصل از تولیدات نفتی نیست، سرمایه گذاری کردن و تولیدات ایران توی خاورمیانه داره فروش میره. تا یک گرایشی هست که گفتن این رو به معنی دفاع از حکومت خودی میدونه، گفتن این واقعیت رو که چین یک جامعه سرمایه‌داری دفاع از دولتش میدونه، گفتن این که ایران یک جامعه سرمایه‌داریه و سرمایه حرکت کرده، تولید کرده، محصول و این بنا به مقتضیات سیاسی تو هر لحظه شکلی گرفته، اینها رو گفتن این واقعیت رو به حساب این میذاره که به اصطلاح دادن اعتبار سیاسی به حکومت هست. این یک موضع سطحی و یک موضع سیاسی هست در مورد واقعیت اقتصادی که تو جامعه ایران در جریان هست. طبقه کارگر کمونیست اگر دشمن خودشون رو نشناسن، اون وقت میرن با یه بخشی از دشمن به اصطلاح میجنگن، میرن به جای اینکه با کل دولت حاکم، با دولت نماینده بورژوازی تو ایران، با جمهوری اسلامی و با عواقب سیاسی اقتصادی حاکمیت این طبقه، به جای اینکه با اون بجنگه، میره در وارد این دعوا میشه که به اصطلاح احتمالاً از سرمایه صنعتی دفاع بکنه در مقابل سرمایه بازار و یا متقابلاً از این مدیریت یا اون مدیریت دفاع بکنه. به هر حال تحریم های اقتصادی در گسترش بیکاری و در انان باز کردن انان افزایش قیمت ها بی تردید بزرگترین تأثیر رو داشته، تو این دوره بزرگترین تأثیر رو داشته. اما بیکاری، این که بیکاری جزی از نظام سرمایه است و بیکاری تو ایران جز کارکرد سرمایه است در هر کجای دنیا، این یه واقعیت. منتها ندیدن نقش تحریم ها در دوره گذشته به نظر من نه حاصل از یک برخورد واقع بینانه که ناشی از یک موضع گیری سیاسی و سطحی هست. به هر حال دولت اقتصاد ایران نه اقتصاد راندخاره و نه اقتصاد بورژوازی، اقتصادش در مقاطع مختلف به بحران میخوره و فشارهای اقتصادی رو همیشه با پلتفرم‌های سیاسی و با تعرض سیاسی سعی میکنه که مدیریت بکنه. و جمهوری اسلامی که سرمایه‌داری ایران که روبناش همیشه استبداد سیاسی، همیشه اختناق بیش از کشورهایی که روبنای به اصطلاح پارلمانتاریزم بورژوایی دارن، بیش از پیش دستش باز هستش که با سرکوب‌های سیاسی و با اختناق بتونه انواع اقسام به اصطلاح سیاست‌های اقتصادیشو اجرا بکنه و جامعه رو ساکت نگه داره. به هر حال امیدوارم تونسته باشم جواب بدم این نقدی که هست در مورد اینکه اقتصاد ایران گویا یک اقتصاد راندخاره. این نقدی هستش که روحانی داره، نقدی هستش که بخشی از خود بورژوازی ایران داره، این نقد طبقه کارگر و نقد کمونیست ها نیست.
بله، برگردیم به تاثیرات این توافق در ایران. تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی بامداد روز یکشنبه رو تا صبح بیدار موندن که نتیجه این مذاکرات رو ببینن به کجا میکشه. بعد از امضا کردن این توافق، جامهای شرابشون رو به سلامتیش بلند کردن، همدیگر رو بغل کردن و به هم تبریک گفتن و اینو دستاورد روحانی و دولت روحانی قلمداد کردن. این بخش چه تأثیری میتونن در متفهم کردن مردم جامعه به خصوص طبقه کارگر داشته باشند؟
ببینید، این پیروزی، اعلام کردن این و شریک دونستن خود در پیروزی، این به قول شما توهمی هستش که بخشی از اپوزیسیون که همین رو میخواست که به اصطلاح مدیریت اقتصادی ایران بهتر بشه، با غرب رابطه داشته باشه و به اصطلاح به درجه ای امکان سرمایه گذاری بیشتر بشه، این رو جشن گرفت و پیروزی خودش دونست و خود هیئت حاکم هم سعی کردش که این رو پیروزی مردم ایران، پیروزی بخش محروم جامعه ایران قلمداد کنه. یه همچین چیزی نیست. ببینید اینکه شرایط جنگ و خطر جنگ و خطر تخریب جامعه از سر جامعه برداشته میشه، یه مخاطراتی که پیش پای جامعه بود و تحریم اقتصادی که جمهوری اسلامی رو تو منگنه نذاشته بود، بیش از هر چیز مابقی داخلیش اختناق بیشتر و خورد کردن فشار تحریم های اقتصادی بر سر اکثریت محروم جامعه به خصوص حقوق بگیران بود که پولشون همون پول بود و یک دفعه 40 خورده درصد نرخ تورم رفت بالا. این که این شرایط کنار میره طبعا شرایط مناسب تری فراهم میکنه، منتها جمهوری اسلامی حکومتی هستش که برای اینکه بتونه نقشش رو توی خاورمیانه ایفا بکنه، برای اینکه بتونه به اقتصاد، بتونه اقتصاد ایران رو به اقتصاد جهانی به عنوان یک پارتنر بی ضرر و بی مشکل برگردونه، احتیاج داره که جامعه رو ساکت نگه داره. اینها به طرق مختلف جامعه رو میخوان ساکت نگه دارن. اینکه پیروز شدیم و جشن بگیریم و ساکت باشید و به آقای روحانی وقت بدید، یه حربه ساکت نگه داشتن جامعه است. جشن پیروزی گرفتن یه حربه ساکت نگه داشتن جامعه است، یه حربه ساکت نگه داشتن طبقه کارگره. همین الان 10 ساله که اکثریت محروم جامعه ایران رو به دنبال اینکه این با غرب آشتی میکنیم یا نمیکنیم، جنگ داریم یا سازش داریم، یا میخوایم حمله بشه نمیخواد حمله بشه، سرکوب کردن. میخوام بگم که این حربه ای هست برای همون منش سیاسی که احمدی نژاد داشت. جامعه رو باید ساکت نگه دارید. یه روزی با اگر شما گوش ندید با اعدام، که اعدام های دوره روحانی رو داشتیم، و اگر گوش بدید با فری و دستگاه های تبلیغاتی و مغزشویی. این دستگاه تبلیغاتی و مغزشویی این که صبر کنید، نوبت بدید، پیروز شدیم، قراره که طبقه کارگر رو ساکت نگه داره که تولید را بیفته و 16 ساعت کار بکنه و حقوقاش هم فعلا دستمزدش هم مطابق نرخ تورم بالا نره و به اصطلاح تو این جریان حد اکثر خواستی که میتونه داشته باشه که از سخنگویان به نام طبقه کارگر تو خود طبقه حاکم اعلام میکنه این هستش که اقلا حقوق کارگر رو به خط فقر برسونید. برای این هست به خط فقر رضایت بده، چرا که پیروز شدیم، چرا که باید اجازه بدیم که دولت پیروز شده برنامه هاشو پیاده بکنه. این کاملا فریب ما به ازای سیاست خارجی تعدیل شده، تعدیل در سرکوب نیست، تعدیل در به اصطلاح استثمار و بیحقوقی و بهره کشی از کسایی، از کارکنان جامعه نیست، برعکسه. و منتها فضای خوشبینی و امیدواری که ایجاد شده که نه حاصل آقای روحانی و این به اصطلاح الطاف و سیاست هنها، که حاصل کم شدن خطر اون خوف حمله نظامی و به اصطلاح قحطی و گرسنگی و فقر بیشتر، ترس از فقر و محرومیت بیشتر کنار رفته. این یه واقعیته، منتها این رو گذاشتن به حساب اینکه گویا پیروزی نصیب اکثریت محروم جامعه شده و به این دلیل و باید فرصت بده که دوران سازندگی، دوران سرمایه گذاری راه بیفته. این بخشی از همون ماشینی هستش که قرار باش جامعه رو ساکت نگه دارن. و اگر ساکت نشدن، مطمئن باشید که همونطوری که روحانی نشون داده، نه کمتر از احمدی نژاد، نه کمتر از خمینی، نه کمتر از رفسنجانی، اینا همشون به سرکوب و به اختناق زندن. به هر حال این دستگاه فریبه. ببینید جمهوری اسلامی، این که این مذاکرات به کجا برسه نامعلومه، عوامل زیادی هست میتونه تغییرش بده. دستجات افراطی، راست افراطی تو خود هیئت حاکمه ایران، راست افراطی در خود هیئت حاکمه آمریکا، فشارهای اسرائیل که فعلا مهار شده، و به علاوه رویدادهایی که قابل پیش بینی نیست، مثل تحرکات اعتراضی تو خاورمیانه، انقلاب دیگری در یک جای دیگه تو خاورمیانه، یا تحرکات ارتجایی از پایین میتونه این محاسبات رو تغییر بده، میتونه این مذاکرات رو تحت تاثیر بذاره. اینکه جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن حربه دشمنی با آمریکا از نظر ایدئولوژی چه توازن و چه تعادلی رو میتونه در جامعه بین با خودش و محکومین جامعه، کسایی که داره بهشون حکومت میکنه، ایجاد بکنه، اینها سوالهای بازی هست. هر لحظه میتونه اینها به خاطر این عوامل به هم بریزه. منتها اگر فرض کنیم که اگر اصلا به هم نریزه و اگر تا ته این خط جمهوری اسلامی وارد این مناسبات به سرانجامی که میخوان برسه و کاملا تحریم ها برداشته بشه و جمهوری اسلامی توی منطقه خاورمیانه در راستای و هم و به موازات سیاست های آمریکا بتونه به اصطلاح خاورمیانه رو امن نگه داره، این امنیت فقط در مورد القاعده و سلفی ها نیست، در مقابل انقلابات هم هست. شما تو خاورمیانه دیگه اجازه ندارید اگه انقلاب کنید فقط با ارتش آمریکا روبرو نیستید، با جمهور، با ارتش ایران هم روبرو خواهید بود. میخوام بگم که بر فرض اینکه، با توجه به اینکه همه عوامل دیگه ثابت باشه، بر فرض اینکه تماما به نتیجه برسه، شما با یه نیروی سرکوبگر دیگه، یه دولت سرکوبگر دیگه مثل جمهوری اسلامی که در مقابل دیگه اگر نخواد اون استفاده های جانبی که از این تحرکات میخواست با استفاده از مسئله فلسطین، سوء استفاده از، در واقع سوء استفاده از مصائب مردم فلسطین برای حمایت از ارتجاع اسلامی توی منطقه بکنه، این رو تبدیل بکنه به حمایت از برنامه‌های اتحادیه اروپا و به خصوص و بیش از همه آمریکا، این در مورد انقلابات هم هست، این صفکشی در مقابل تحرکات طبقه کارگر آزادیخانه در منطقه هم هست. و و و شما میخوام بگم ته این پلتفرم در بهترین حالتش، برای بهترین حالت برای جمهوری اسلامی، برای بورژوازی ایران همچین چیزی خواهد بود. این که شکل میگیره یا نمیگیره خیلی خیلی زود پیش بینی کرد و جمهوری اسلامی با در موقعیت امروزش فعلا این دورنمای خیلی خیلی قابل بحثی هست. منتها میخوام بگم که این وضعیت یه نیروی دیگه رو در مقابل جریانات آزادی خواهانه، جریانات انقلابی، کمونیست ها در منطقه به وجود میاره و طبقه کارگر و کمونیست ها باید دشمنشون رو بشناسن، نه با دادن تصویری غیر واقعی و سطحی و به اصطلاح ضعیف ازش، با دیدن تمام امکاناتی که داره که بتونن خودشون رو در مقابل این دشمن بتونن مجهز بکنن. میخوام بگم که این انتهای سرانجام به اصطلاح خوشترین سرانجامی هستش که بورژوازی ایران آرزوشو میکنه داشته باشه، منتها تحرکات و اعتراضاتی که تو بطن جامعه توی ایران و توی خاورمیانه این پتانسیل اعتراضی و انقلابی که وجود داره، این رو به سادگی ممکن نمی‌کنه. به هر حال من می‌خواستم تاکید رو این بذارم که دشمن رو ضعیف دیدن و دشمن رو دورنمای به اصطلاح دورنمای آینده‌ای که برای خودش گذاشته رو ندیدن باعث میشه که شما محرومین جامعه طبقه کارگر رو خل اصلاح بکنید، باعث میشه که شما دنبال اون راهکارهایی که بتونید در مقابل این سدی ببندید، بتونید خودتون رو متحد بکنید، خودتون رو متشکل بکنید، خودتون وارد یه همچین فازی نشید. به پای این که جمهوری اسلامی داره خودش رو به اصطلاح به غرب نزدیک میکنه، اون وقت وظیفه طبقه کارگر ایران هست، طبقه کارگر مصر هست، طبقه کارگر توی تمام کشورهای خاورمیانه هست که خودشون رو متحد بکنن، پیشروترین بخشش بخش کمونیست طبقه کارگر خودش رو متشکل بکنه و بدونه که وارد چه جدالی میشه. به هر حال امیدوارم تونسته باشم جواب بدم.
مرسی سریا شاوی، خیلی ممنون از توضیحاتتون.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادین.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، مصاحبه‌مون رو با ثریا شهابی در رابطه با توافق ایران با کشورهای پنج به علاوه یک گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی. Yeah.
دل تو می خواهم.